شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز پنجشنبه 17 مای جون سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. در این برنامه در کنار دیگر گزارش‌ها و مطلب را در ارتباط با ملاقات رهبران آمریکا و روسیه خواهید شنید، اما قبل از همه همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم میکند.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که ولادیمیر پوتین همتای روسیش پیشنهاد کمک مسکو را برای تامین امنیت افغانستان مطرح کرده است. بایدن و پوتین روز چهارشنبه در شهر ژنو سوئیس با هم ملاقات کردند. رئیس جمهور بایدن پس از پایان این ملاقات در یک نشست خبری گفت که در این ملاقات دو طرف روی اهمیت جلوگیری از ظهور مجدد دهشت افغانی در افغانستان نیز بحث کردند. رئیس جمهور بایدن همچنین افزود که در این ملاقات به همتای روسیش گفت که او سیاست ضد روسیه ندارد، بلکه می خواهد منافع مردم امریکا تامین شود. این نخستین بار بود که بایدن و پوتین به حیث سران امریکا و روسیه با هم ملاقات کردند. پوتین پس از پایان این ملاقات همتای امریکایی خود را یک شریک سازنده و با تجربه توصیف کرد و افزود که این ملاقات در فضای دوستانه نه، بلکه در یک فضای عملگرایانه برگزار شد. در اعلامیه مشترک امریکا و روسیه که پس از پایان نشست‌های خبری جداگانه بایدن و پوتین نشر شد آمده که ملاقات سران دو کشور نشان داد که حتی در زمان تنش روابط بین دو طرف، واشنگتن و مسکو می توانند در جهت اهداف مشترک به پیشرفت دست یابند. اتحادیه اروپا هشدار داد که مهلت مذاکرات صلح افغانستان در حال تمام شدن است. توماس نیکلاسن، سرپرست نمایندگی ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت مذاکرات صلح دوحه تا اکنون پیشرفت بسیار اندک داشته و باید اقدامات بیشتر برای تقویت این مذاکرات گرفته شود. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، دو روز پیش در حساب تویترش گفت در نشستی که بین گروه‌های تماس تیم‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه برگزار شد، دو طرف روی تنظیم و ترتیب جلسات مذاکرات بحث کردند. اما سرپرست نمایندگی ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفت برای این که در مذاکرات پیشرفت واقعی صورت بگیرد، طرف‌های مذاکرات باید پیشنهادات اساسیشان را برای آینده افغانستان و نتایج مذاکرات روی میز مذاکره مطرح کنند، آنچه به گفته وی گروه طالبان تا اکنون انجام نداده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، بر رویترز گفت که این گروه یک طرح کتبی برای آینده افغانستان و مذاکرات دارد، اما به گفته وی طالبان تصمیم ندارند که این طرح را با مردم و خارجی ها شریک سازند و این طرح را برای مذاکرات اساسی نگه داشتند. سرپرست نمایندگی ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان همچنین از پاکستان خواست که از همه نفوذ خود بر طالبان استفاده کند تا این گروه یک پیشنهاد کتبی صلح را در مذاکرات دوحه مطرح کند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت 3 فرد نفوذی گروه طالبان در ولایت سرپل خبر داد. این ریاست روز چهارشنبه با نشر خبرنامه گفت که این افراد تحت پوشش محاسن سفیدان محل می خواستند نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را تحت عنوان جنگ یا تسلیمی اخفال و زمینی سقوط مناطق تحت کنترل دولت را مساعد سازند. در این خبرنامه آمده که این افراد از ولسوالی سیاد بازداشت شدند. گروه طالبان تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. این در حال است که طی یک ماه گذشته چندین ولسوالی در نقاط مختلف افغانستان به دست طالبان سقوط کرده است. کریم خان، سارنوال جدید محکمه بین المللی جزایی، میگوید که او به دوسیه های قوی تر در این محکمه رسیدگی خواهد کرد. کریم خان، 51 ساله، که یک وکیل مدافع بریتانیایی است، روز چهارشنبه جایگزین فاتو بنسودا، سارنوال ارشد پیشین این محکمه شد. محکمه بین المللی جزایی در حال حاضر با چندین دوسیه حساس با شمول اتهامات ارتکاب جرایم جنگی توسط سربازان آمریکایی، نیروهای حکومتی و طالبان در افغانستان و همچنین ارتکاب جرایم جنگی توسط سربازان اسرائیلی در مناطق اشغالی فلسطین رسیدگی می‌کند. حکومت ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در مورد آغاز تحقیقات درباره جرایم جنگی در افغانستان مخالفت کرد و سارنولان محکمه بین المللی جزایی را به خاطر رسیدگی به این دوسیه تحریم کرد. کشورهای عربی خلیج فارس خواستار افزودن برنامه انکشاف میزایل ایران در توافقنامه هسته‌ای با این کشور شدند. وزرای خارجه کشورهای عربی خلیج فارس روز چهارشنبه پس از ملاقات در ریاض پایتخت عربستان سعودی با نشر اعلامیه گفتند که جدا ساختن بحث توافقنامه هسته‌ای ایران از برنامه انکشاف میزایل این کشور و همچنین رفتار بی‌ثبات‌سازی تهران در منطقه یک کار خطرناک خواهد بود. قدرت‌های جهان به شمول ایالات متحده روز شنبه دور ششم مذاکرات احیای این توافقنامه را با ایران از سر گرفتند. کشورهای عربی خلیج فارس همچنین گفتند که محدودیت‌های قوی با مدت زمان طولانی‌تر بر ایران وضع شود و این محدودیت‌ها باید به اقدامات عملی به خاطر ایجاد اعتماد ربط داده شود تا جلوی مسابقه تسلیحاتی در منطقه گرفته شود. در یک انکشاف دیگر وزارت خارجه فرانسه میگوید که اختلافات عمیق در مذاکرات برای احیای توافقنامه هسته‌ای ایران هنوز باقی مانده است. هانیس وان در مول سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه گفت که تصامیم شجاعانه باید هر چی سریع‌تر گرفته شود، چون به گفته وی فرصت در حال از دست رفتن است. در همین حال رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی اخیراً گفت که احیای توافقنامه هسته ایران باید تا روی کار آمدن حکومت جدید در این کشور به تعویق بیفتد. انتخابات ریاست جمهوری ایران فردا جمعه برگزار خواهد شد. پایان خبرها.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای ما را از استدیوهای رادیو آشنا صدای امریکا در واشنگتن میشنوید. توجه شما را به گزارش هایی که در این برنامه گنجانیده ایم جلب میکنیم. آمارهای اداره مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هرات نشان میدهد که شمار بازگشت کنندگانی که قصد پناهندگی در کشورهای اروپایی را داشتند در سه ماه نخست سال 1400 سه برابر نسبت به عین زمان در سال گذشته افزایش یافته است. اکثر افرادی که قصد پناهندگی را دارند و حالا به کشور بازگشت داده شدند میگویند به دنبال دست یافتن به یک زندگی آرام راهی خطرناک مهاجرت را در پیش گرفته بودند. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
مرتضی و مریم که باشندگان اصلی ولایت میدانوردک میباشند یکی از صدها خانواده افغانند که پس از سالها زندگی در ایران قصد سفر به اروپا را برای پناهندگی گرفته بودند، اما در مسیر راه کشور ترکیه این خانواده توسط پلیس ایران بازداشت شدند و دوباره به افغانستان بازگشت داده شدند. آنها میگویند در جستجوی یک زندگی بدور از جنگ برای پرورش دو فرزند خردسالشان هستند تا همانند سایر پدران و مادران افغان نظارگر جان باختن آنها نباشند.
ما سال 82 از افغانستان رفتیم طرف ایران. پدرم هیچ تعلق چیز نگرفت از طرف دولت، نه کارتی نه. چند بارم ثبت نام کردیم جایی نرسید. دیگه مجبور شدیم از سفر گرفتیم طرف ترکیه. دیگه جان سری مرز ما رو گرفتن و برگردان.
تهران گرفت ما رو رد مرز کرد. گفت شما سر مرز رفتین دیگه کارتتون رو باطل میکنه، باید برین افغانستان. هرچند بهش التماس کردیم حرفمون رو گوش نکرد. گفت باید افغان برگردین سر مرز رفتین. حالا که اینجا اومدیم میگه اینجا جنگ اینا، گفتم یه مدت بشینیم بعد دوباره تونستیم برگردیم طرف ترکیه.
در کنار این خانواده هزاران جوان افغان نیز روزانه میخواهند کشور را ترک کرده و به کشورهای مرفه پناهنده شوند. این جوانان عمده‌ترین دلیل مهاجرت را ناامنی و بیکاری در افغانستان خوانده، میگویند اگر صلح برقرار شود افغانستان را بر همه کشورهای دنیا ترجیح میدهند. آیت الله و سید محمود باشنده ولایت‌های پروان و فاریاب به صدای آمریکا گفتند
والا برخوردها خیلی عجیب غریبه، عدالت نیه به کشورهای خارج، خوش نمیگذره واسه آدم، روزگارهای نامردی رو ما اونجا میگذرونیم به خاطر اینکه کشور ما بدبختی، امنیت نداریم، هیچی نداریم. وقتی ما را از اینجا میگیرم میفرستم به ایور، اینقدر به داخل را آزار اذیت میشیم که دیگه یعنی از مرگ خودگه منصرف میشیم.
فقط آرزوم همینه که فقط صلح داشته باشیم، ما کشور ما مثلا صلح برقرار باشه که ما بتونیم حداقل یک اندک بخورم یا کار مثلا اینجا فراوان کنیم برای خود ما که بتونیم از شرمندگی خانواده یا از فک و فامیل.
آمارها در ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هرات نیز از افزایش سه برابری بازگشت کنندگان به کشور حکایت می کند. مبین قادری رئیس این اداره در هرات میگوید در سه ماه نخست سال 1399 شمسی آمار بازگشت کنندگان از ایران به این ولایت غربی بیش از 68,000 نفر بوده، اما در سه ماه نخست سال 1400 شمسی آمار بازگشت کنندگان به مرز 200,000 نفر رسیده است.
در سال گذشته ما 447,476 نفر بازگشت کننده داشتیم در داخل افغانستان و همچنان در سالی که گذشت در سمایی که ما هستیم تا در همین لحظه‌ای که ما با شما صحبت میکنین حدود 200,000 نفر ما بازگشت کننده داشتیم، که یعنی با رقم سمای سال 1399 اگر مقایسه کنین افزایش سه برابری را نشان میده، که در سه ماه نخست سال 1399 ما 68,200 نفر داشتیم ولی در سه ماه فعلی امسال ما حدود 200,000 نفر داریم.
با این حال شماری از فعالین مدنی نسبت به عملکرد کشورها و مؤسسات کمک کننده به پناهجویان انتقاد می کنند. به باور سید اشرف سادات فعال مدنی در هرات، اگر در 20 سال گذشته به جای توزیع کمک های غذایی روی کارآفرینی برای بازگشت کنندگان تمرکز می شد، اکنون جوانان کمتری روی به پناهندگی می آوردند.
بسیاری از کشورهای بین المللی و سازمان ها آمدند برای مهاجرین هزینه کردند، ولی متاسفانه این نوع هزینه کردن ها بیشتر خرج خوراک بوده. درد مهاجر افغان اینگونه ما تداوی کرده نمیتونیم. سازمان های بین المللی و کشورهای جهان باید در هزینه کردن های خود فکر تغییر داشته باشند و بیاین در راستای کارآفرینی و همچنان برای ثبات شغلی کار کنند.
20 جون از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی پناهجویان برای افرادی نامگذاری شده است که به دلایل مختلف چون ترور، ناامنی، جنگ و حتی فجایع مجبور به ترک زادگاهشان هستند. در افغانستان نیز به دلیل شدت یافتن جنگ و روند پیچیده صلح، شمار زیادی از افغان‌ها همه روز کشور خود را ترک می‌کنند. این افراد در مسیر راه کشورهایی چون ایران و ترکیه برای رسیدن به اروپا از سوی نیروهای پلیس بازداشت می‌شوند و دوباره به افغانستان انتقال داده می‌شوند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گزارش ها می رساند که آمار عودت کنندگان افغان از کشورهای اروپایی در سال روان نسبت به عین زمان سال گذشته افزایش یافته است. اما علی حکمت، فعال مهاجرین مقیم ترکیه، طی مصاحبه با روی آزمانی می گوید که با آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان، موجی جدید از مهاجران به ترکیه سرازیر شدند که وضعیت زندگی شمار زیاد از آنان با مشکلات زیاد روبرو می باشند. توجه شما را به جزئیات بیشتر این مصاحبه جلب می کنیم.
شرایط ترکیه برای مهاجرای افغان مثل سالهای گذشته است، اما وضعیت برای مهاجرایی که تازه از مرزهای شرقی مثل از داخل ایران وارد خاک ترکیه میشن وضعیت خوبی ندارن و طبق که ترکیه قوانین جدید وضع کردن، مهاجرایی که تازه وارد ترکیه میشن اونا را هیچ شرکتای یا شرکتای اتوبوسرانی یا شرکتای ترانسپورتی حق ندارن اونا را سوار بکنن. اونا اکثرشان که مردان مجرد هستن و تعداد زن و خانواده هستن با پای پیاده از شهرهای شرقی خود تلاش دارن به مناطق مرکز شهرهای بزرگ مثل استانبول و آنکارا برسانن. آنها در مسیر را شبها یا هفته های بسیار طولانی مدت وجود سپری میکنن.
خب آقای حکمت، از گفته های شما تو معلوم میشه که با آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان، موج جدید از مهاجرین به ترکیه سرازیر شدن.
بعد از جریان دو ماهی که خبرای خروج نیروهای خارجی از افغانستان منتشر شد، تعداد زیادی از مهاجرای افغان قصد ورود به ترکیه را دارن و همچنان روزانه صدها نفر هم وارد خاک ترکیه میشن، با آنکه ترکیه مرزهای دیوار مرزی خود را با مرز مشترک با ایران تکمیل کرده، اما با آن هم این دیوار نتونسته مسیر قاچاق مهاجران بگیره. روزانه صدها نفر از مهاجرای افغان خصوصا مردان مجرد از این مرز میگذره و وارد خاک ترکیه میشن.
آقای حکمت، بازگرداندن مهاجرینی که بدون اسناد و به طور غیر قانونی وارد ترکیه میشن چگونه؟ سنایا ادامه داره یا خیر؟
دو نوع از پناهجویان تازه وارد، یک خانواده ها بهار داریم و یکی هم مردای مجرد هستن. مردای مجرد هیچ گونه شانس برای ثبت نام داخل ترکیه ندارن و اصلا در قانون چنین چیزی وجود نداره. هر کس حق درخواست پناهندگی دارن. اما خب اخیرا مقدار سیاست‌های تندی در مقابل پناهجویان مردان مجرد گرفته شده که از 2 سال 3 سال به ایسو اونا داخل ترکیه ثبت نام نمیشن و اونا معمولا تا هنگامی که داخل ترکیه هستن کاملا به صورت غیر قانونی زندگی میکنن، به صورت غیر قانونی کار میکنن و از هیچ نوع خدمات دولتی استفاده کرده نمیتونن، وقتی که هیچ نوع مدرک قانونی اقامتی یا اقامت پناهندگی ندارن. اما خب از طرف دیگه پناهجویان هستن که به صورت خانوادگی همراه با شوهر و همراه با زن و همراه با کودکانشون وارد میشن، اونا شرایطشون فرق میکنن. اگر اونا در مسیری که وارد ترکیه میشن، اگر در شهرهای شرقی گرفتار نیروهای ژاندارما و یا گرفتار نیروهای پلیس نشون، اثر انگشتشون گرفته نشون که اونا اگر در شهرهای مرکزی یا شهرهایی که قابل اسکان برای پناهجویان خود برسانن، اونا ثبت نام میشن و اما کارت اقامت پناهندگی خود دریافت میکنن که بعدا میشه که کودکاشون از مدرسه استفاده بکنن، از خدمات دولتی بیمارستان و جای دیگه استفاده بکنن. اما اونایی که دستگیر میشن اثر انگشتشون میگیرن، اونا معمولا ماها سالها تا منتظر میمونن که کارت اقامت پناهندگیشون بیگ بشتری هایشون گرفته نمیتونن.
کسایی که قانونی هستن وضع زندگی اونا چه قسم از در ترکیه؟
پناهجویانی که قانونا داخل ترکیه زندگی میکنن، کارت اقامت پناهندگی دارن، اونا معمولا با مصارف شخصی خود زندگی میکنن، خودشون خانه کرایه میکنن، خودشان کار میکنن، معمولا در بازار سیاه کار میکنن. اکثرشان به راحتی گفتم میتونم که 99% اونا اجازه کاری رسمی ندارن و غیر قانونی کار میکنن در بازار سیاه و هزینه شخصیشان زندگیشان سپری میکنن. خب به هر حال اگر همین طور هم برشان اونا رو راحت بگذارن، راضی ان از زندگیشان. اما خب طبعا مشکلات های دیگه وجود داره که اخیرا از 2018 به این سمت دولت ترکیه از مهاجرایی که در داخل ترکیه قانونی زندگی میکنن اینجا ثبت هستن، مصاحبه پناهندگیشان نمیگیرن و از 100 نفر که در مصاحبه پناهندگی وارد میشن، معمولا 95%شان ردی میگیرن، در مصاحبهشان قبول نمیشن و او خانواده‌ای که ردی میگیرن یا او پناهجویانی که ردی میگیرن از تمام امکانات دولتی دیگه استفاده نمیتونن، از تمام خدمات دولتی دیگه استفاده کردن نمیتونن و کارت اقامت پناهندگیشان هم از دستشان بیرون میشن. دولت ترکیه معمولا بازار اقتصادی خود برای مهاجرایی که با پول وارد میشن خیلی آزادتر کرده. معمولا از 2018 به سمت دولت ترکیه گفته کسایی که با $250,000 سرمایه گذاری بکنن، ملک بخرن یا خانه بخرن یا زمین بخرن، اونا به مدت 6 ماه تابعیت ترکیه رو میگیرن، با پاسپورت ترکیه میتونن سفر بکنن جای دیگه. کانادا در اختیار مهاجرایی که اونا معمولا مهاجر اقتصادی گفته میشن، کانادا در اختیار اونا گذاشتن و اونا راحت داخل ترکیه مدارک اقامتی خود به دست میارن، شهروند ترکیه میشن و از امکانات اقتصادی دیگه استفاده میکنن.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در حالی که ایالات متحده و خروج خود از افغانستان ادامه می دهد، فرمانده این منطقه می گوید کمک از متحدان ناتو برای ادامه فشار بر گروه های تروریستی ضروری است. گزارش را در این مورد از عبدالواجد عادل می شنوید.
کشتی عظیم تهربردار HMS ملکه الیزابت که سرتاج در نیروی بحری ملکه پنداشته می شود، در بحیره مدیترانه به نخستین سفر بحریش پرداخته است. ما با جنرال فرانک مکنزی، برجسته‌ترین قمندان ایالات متحده در شرق میانه، در عرشه کشتی سفر کردیم. او از نیروی جدید جنگی این متحد در منطقه استقبال نموده گفت:
This carrier may have the opportunity to support us in OIR in the next few days operation.
بنابراین این طیاره بردار ممکن فرصتی داشته باشد تا ما را در عملیات OIR یا قاطی ذاتی در چند روز آینده یاری رساند. هرگاه برای آنها ممکن باشد تا به چنین اقدام دست بزنند، ما به طور یقینی از اشتراکشان استقبال خواهیم کرد.
هزاران کیلومتر دورتر، یگانه طیاره بردار ایالات متحده در شرق میانه، در حالی که ایالات متحده نیروهایش را از افغانستان بیرون می کند، مشغول فراهم ساختن چتر حمایتی هوایی می باشد. از این سبب کشتی طیاره بردار HMS ملکه الیزابت سایر کارهای باقی مانده را در جنگ با دهشت افغانی انجام داده و اهداف دولت اسلامی را در عراق و سوریه از طریق بحیره مدیترانه نشانه می گیرد. کپتان جیمز بلکمور، قمندان جناح هوایی در HMS ملکه الیزابت می گوید:
در روزهای آینده ما خود را در موقف قرار خواهیم داد تا بتوانیم در جهت تامین این ماموریت سهم داشته باشیم.
کپتان جیمز مور افزود
Yes, we've got 18 F-35s, which you can see behind us.
بله، ما 18 فروند F-35 داریم که همین حالا شما در عقب ما میبینید. از این جمله 10 فروند آن از ایالات متحده و 8 آن متعلق به بریتانیا است.
جت‌های جنگی F-35 آمریکایی و بریتانیایی در برابر جاذبه زمین عمل کرده و بزرگترین بال حامل نسل پنجم در جهان محسوب می‌گردد. پیلوت‌های نیروی بحری آمریکایی باید شیوه‌های جدید را برای فعالیت در کشتی طیاره‌بردار بریتانیایی آموزش ببینند. دگروال سیمن دوران از گروه ضربتی HMS ملکه الیزابت میگوید
جهش و سرعت گرفتن 200 مایل در فی ساعت در چند ساعت خیلی جالب است. پرواز از HMS ملکه الیزابت براحتی صورت میگیرد. همچنان فرود آمدن به صورت عمودی وقتی به آن عادت کردید خیلی شگفت انگیز است.
کشتی طیاره‌بردار ملکه الیزابت رهبری 6 کشتی دیگر بریتانیایی با یک تحت البحری را که در آبهای عمیق مدیترانه سیر میکند با عهده دارد.
وقتی شما به سکوی پرواز نگاه میکنید بالهای هوایی را مشاهده میکنید. جهان یک جا متحرک است. هر جایی که بخواید بروید شما به چابکی به آنجا رسیدن میتوانید.
این طیاره بردار یک کشتی هالندی و یک کشتی مخرب آمریکایی را همراهی میکند که به گفته قمندان استیف مورهوز از گروه ضربتی بریتانیایی اینها در مجموع یک قدرت را میسازند که وقت هر جا میرود باید با آن وقی گذاشت. در جایی که کشتی طیاره بردار انگلیسی قرار دارد به سوی شرق میانه در حرکت شده و از آنجا به آبهای جنوب چین روانه میگردد. در آنجا این نماینده قدرت غرب را تمثیل می کند. وقتی به آنجا مواصلت کند کشتی های چینی منتظر رسیدن آن خواهد بود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده دو رهبر شبه نظامیان حوثی را که با اقدامات تداوم درگیری در یمن مرتبط هستند و تهدید جدی برای غیر نظامیان و تشدید بحران انسانی وحشتناک در آنجا می باشند تحریم کرد. جنگ در یمن از سال 2014 زمان آغاز شد که اوسیهای مورد حمایت ایران صنعا پایتخت را از دولت به رسمیت شناخته شده بین المللی تصرف کردند و رئیس جمهور یمن را به تبعید سوق دادند. درگیری های بعدی منجر به یکی از بدترین فاجعه های انسانی در جهان شده است و این کشور بار دیگر در آستانه قحطی است. حداقل 20 میلیون نفر در یمن برای زنده ماندن به نوع کمک بشردوستانه متکی می باشند. این دو فرد که به تاریخ 20 ماه می توسط ایالات متحده تحریم شدند هر دو در حمله اوسیا به منطقه ماریب که تحت کنترل دولت است نقش دارند. محمد عبدالکریم الغماری اخیراً مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. یوسف المدنی که قماندان 4 ولایت جداگانه در یمن بود اکنون به قماندانی عملیات هایی که ماریب را هدف قرار داده است منصوب شده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در بیانیه کتبی با اعلام این تحریم ها گفت حمله ماریب بحران انسانی یمن را تشدید می کند زیرا تقریبا 1 میلیون آواره داخلی را که در معرض آسیب پذیری هستند دوباره در معرض خطر آوارگی قرار می دهد و این وضع تلاش های بشر دوستانه ای را که قبلا هم با دشواری مواجه بود تهدید کرده و تحت فشار قرار می دهد و باعث تشدید گسترده تر ناامنی می شود. بر اساس این تحریم ها تمام دارایی ها و منافع موجود این افراد در ایالات متحده مسدود شده است و در مجموع تمام معاملات با اتباع ایالات متحده با افراد تحریم شده و یا املاکان ها ممنوع می باشد. وزیر خارجه بلینکن خاطر نشان کرد که اقدامات اوسی ها تأثیر مهمی بر غیر نظامیان دارد و با وجود اجماع بی سابقه بین جامعه بین المللی و بازیگران منطقه‌ای در مورد نیاز به آتش‌بس فوری و از سرگیری مذاکرات صلح هنوز هم این حملات ادامه دارد. بلینکن گفت ما از حوثی‌ها می‌خواهیم فوراً تمام حملات نظامی را متوقف کنند، خصوصا حمله به ماریب را که فقط رنج بیشتری برای مردم یمن ایجاد میکند. ما از آنها میخواهیم که از اقدامات بی‌ثبات کننده خودداری کنند و در تلاش های فرستاده ویژه سازمان ملل برای دستیابی به صلح شرکت کنند. وزیر خارجه بلینکن گفت زمان آن است که به این درگیری پایان دهیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. توجه شما را به آخرین گزارش این ساعت جلب میکنیم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که ولادیمیر پوتین همتای روسیش پیشنهاد کمک مسکو را برای تأمین امنیت افغانستان مطرح کرده است. بایدن و پوتین روز چهارشنبه در شهر ژنو سوئیس با هم ملاقات کردند. رئیس جمهور بایدن پس از پایان این ملاقات در یک نشست خبری گفت که در این ملاقات دو طرف روی اهمیت جلوگیری از ظهور مجدد دهشت افغانی در افغانستان نیز بحث کردند. این گزارش را از یلدا بکتاش می‌شنویم.
نشست رهبران روسیه و ایالات متحده با استقبال گای پرملن رئیس جمهور سوئیس در ژنو پایتخت آن کشور آغاز گردید.
آقای پوتین رئیس جمهور روسیه و آقای بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، از جانب حکومت سوئیس آمدنتان را به ژنو شهر صلح خوش آمدید میگویم. سوئیس این افتخار را دارد که میزبان این نشست باشد. امیدوارم صحبت‌های پرثمر در مورد کشورهایتان و همچنان جهان داشته باشید.
با گفته قصر سفید، در این نشست رئیس جمهور بایدن به دنبال بحث در زمینه‌هایی بود که برای منافع ایالات متحده دارای اهمیت باشد و دو کشور بتوانند درباره آن مذاکره کنند. قصر سفید اما گفته است که ایالات متحده می‌خواهد این را به طور واضح به روسیه بگوید که آن عده از فعالیت‌های روسیه که برخلاف منافع ایالات متحده است، از سوی واشنگتن به پاسخ نخواهد ماند. ملاقات رهبران ایالات متحده و روسیه در حال صورت گرفت که روابط واشنگتن و مسکو در سال‌های اخیر روی مسائل مختلف روبه به خامت گراییده است. گزارش ها مبنی بر حملات سایبری روسیه، مداخله آن کشور در انتخابات ایالات متحده و نیز پرداخت پاداش از سوی روسیه به طالبان برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان از جمله موارد عمده اختلاف میان واشنگتن و مسکو تلقی می شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز گفت که مسائل مهمی در روابط دو کشور روی هم انباشته شده که نیاز به دیدار در سطح رهبری داشت.
مایلم از شما به دلیل پیش قدم شدن برای این دیدار امروز تشکر کنم. تنش‌های زیادی هنوز در روابط روسیه و ایالات متحده وجود دارد که مستلزم دیدار در بالاترین سطح رهبری بود. امیدوارم که دیدار ما سازنده باشد.
همانطور که قبلا نیز گفتم، ملاقات رو در رو همیشه بهتر است. من در تلاشم تا مشخص نمایم که در کدام زمینه ها منافع مشترک داریم که بتوان بر اساس آن همکاری کرد و در چی بخش های آن را نداریم تا بتوان یک رای قابل پیشبینی و منطقی را در بخش هایی که ما با عنوان دو قدرت بزرگ با هم اختلاف نظر داریم بیابیم.
برخلاف عرف معمول دیپلماتیک، دیدار امروز میان رؤسای جمهور هر دو کشور بدون حضور در کنفرانس مشترک مطبوعاتی پایان یافت.
می توانم حدس بزنم که چرا رهبران دو کشور نمی خواستند کنفرانس مطبوعاتی مشترک داشته باشند. آخرین دیدار رهبران دو کشور در سال 2018 در هلسینکی برای منافع ملی ایالات متحده بسیار بد بود.
رئیس جمهور روسیه در کنفرانس مطبوعاتی که پس از این نشست برگزار کرد، دیدار خود با رئیس جمهور بایدن را سازنده توصیف کرد و گفت که هر دو رهبر توافق کردند تا سفیران دو کشور دوباره به کار خود برگردند.
اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های در این رادیو آشنا. بعد از برنامه پشت رو دوباره خدمت شما حاضر می شویم.